سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء
والسلام على
رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسخدون. مصیبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها و ارواح العالمین له الفدا مصیبتی است در عالم اسلام بسیار سنگین. همین جمله امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا اگر غیر از این نبود هیچی کفایت میکرد که انسان کسی که خودش رو شیعه مینامد بفهمد که مصیبت چقدر بزرگه. اما حزنی فسرمدون. حزن در شهادت شما صدیقه طاهره سلام الله علیها دیگه برای من همیشگی شد. همیشگی دیگه خواب راحت به چشم امیر المؤمنین نمیاد. اما لیلی فمسحت. مصیبت خیلی سنگینه. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. در مورد اون حاشیه‌ای که ایشان در اسم فاعل و صفت مشبه زدن، حاشیه‌ای که از مرحوم رضی نقل کردن، یه تعبیر دیگه هم هست در بعضی از کتب به کار میره، دیدم شایسته است که عرض کنم. اونم تعبیر استمرار تجددی است. استمرار تجددی، این تعبیر هم ممکنه به گوش شما بخوره. معمولا آیون استمرار تجددی رو در مورد اسم فاعل به کار میبرن. ببینید وافی جلد 3 247 و حاشیه 4 رو. نکته بعد در مورد درس دیروز، آیه شریفه جاعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانن، رجوع بفرمایید عشمونی توی کتاب جلد 2301 یه نکته ای رو اونجا دارن. می فرماید انکان الوصف و غیر عاملن، اگر وصف رو عامل ندانیم، که دیروز عرض کردیم بعضی ها میگن جاعل عامل نیست، یکی از دلایلش این بود که اصلا این وصف فلمازی است و فصل فلمازی نمیتواند عامل باشد. ایشون فرموده اگر این قول رو قبول کردیم، اگری ممکن است که نظر ابن هشام و بعضی دیگر رو اونجا قبول کنیم خدمت شما، اگر گفتیم وصف غیر عامل است، یتعین و اضمار و فعل متعین میشه دیگه، شما اضمار فعل در تقدیر بگید. ببینید چرا ایشون اضمار وصف رو دیگه مطرح نکرد، چه مشکلی برای اضمار وصف میدیده جناب عشمونی. مفتر قفیه الحال و تمیز و مجتمع آفی. دوباره جناب ابن هشام خودش رو معطل این نمی کنه که حال چی بود، تمیز چی بود، احکام خاصه اینا چی بودن. نه، میگه اینا رو شما خوندید، من تو باب رابع بنابر وظیفه‌ای که دارم به شما نکاتی رو یاد میدم که در مقام عمل خیلی خوب بتونید حال رو از تمیز تشخیص بدید. دیگه نگید من نمیدونم حال چیه، نمیدونم تمیز چیه، شبهه دارم. نه، کار من تو این باب رابع همین است. ولی دوباره ما رجوع میکنیم به سیوتی. اونجا سیوتی خدمت شما عرض شود که برای شما حال رو اینجور تعریف کرد به تبع عبارات ابن مالک، صفحه 197، وصفون، این وصف به منزلت الجنس بود، فضلتون، فضله است. لابد این کلمات رو مد نظر قرار دارید. فضلتون دو اطلاق دارد در نه. یه وقتی میگیم فضله است یعنی عمده و رکن نیست. مستحضرید که جملات یا کلام ها یا فعلیان یا اسمیان. رکن جمله اسمیه دو تا اسم مبتدا و خبر، تمام میشود یسه و سکوت و علیها. و رکن جمله فعلیه فعل و فاعل است یا فعل و نائب فاعل، میشود یسه و سکوت و علیها. ارکان تمامه. فلذا به این بیان حال رکن نیست، عمده نیست. قد کردید برای صحت سکوت بر یک جمله ما نیازی به جناب حال نداریم. البته اگر بیاد یه جهاتی از ابهامات در کلام رو برطرف میکنه، معنای خاص خودش رو دارد، ولی عمده و رکن نیست. معنای دوم فضله که بیان کرده بودن، به تعابیر گوش کنید، معنای دومی که مطرح کرده بودن گفته بودن به معنای زائد مستغنا عنه، زائد مستغنا عنه، اینم فضله به کار می رود. این تعبیرم در نحو داریم. البته این تعبیر در مورد اینجا در مورد حال صادق نیست، زائد مستغنا عن نیست جناب حال. رفقا رجوع کنن اونجا جناب عشمونی سبان جلد 2 صفحه 169 یه تعبیری دارد، به اون تعبیر دقت کنید، تعبیری که عشمونی دارد در متن جلد 2 169. با این نکاتی که من گفتم در تضاد و تنافی نیست. دقت کردید؟ خودم قشنگ مستر دادم که اگر یه وقتی رفتید اونجا رو شما دیدید متوجه شدید به اون عبارت جناب عشمونی، نگید این کلام عابدی با این کلام عشمونی ناسازگار است. باید به تمام کلماتی که عرض کردم دقت کنید و دقت میکردید تا مشکلی با اون عبارت عشمونی نبینید. منتسبون منصوب به کار میرود، منصوب حال منصوب به کار میره. خدمت شما عرض شود که شما در مغنی 1، در مغنی 1 تو بحث باء زائده، بیارید کتاباتونو تو مغنی 1 تو بحث باء زائده صفحه 111 ظاهرن به کتاباتون.
الخامس، یکی دیگه از جاهایی که با زائده به کار می رود فلذا مدخولش می شود مجرور، فرمود الحال المنفی و عامل و حال. اونجا مثال برای شما زد به فما رجعت به خائبتن، اونی که منصوب نیستش. جواب این سوال چیست؟ مطالب اون سفر رو دقت کنید بهش، نکاتی که ابن هشام تقدیم منظر کرد دقت کنید بهش و جواب این اشکال براتون روشن بشه.
بعد فرمود مفهم فی حال، مفهم است یعنی موضح است، یعنی مبین است. فلذا حال درش جهت تبعین وجود داره، اونم مفهم فی حالن است، یعنی مبین هیئت ذوالحال است، مبین هیئت ذوالحال. دوباره تو همون سیوتی خوندید در همین مغنی خواهد آمد. صفحه 433 از ثابت ان الحاله تکون مؤکدتن، ما یه حال مبینه داریم تبیین میکنه هیئت ذوالحال رو، یه حال مؤکده داریم. سؤال: آیا در حال مؤکده هم تبیین مطرح هست یا مطرح نیست؟ اگر مطرح هست و چرا آیون مؤکده را قسیم مبینه قرار میگن؟ اگر درش تبیین نیست و چرا میگن حال برای تبیین ذوالحال هست؟ از این چی میشه؟ این هم سوال کار شما برای مباحثه. خدمت شما عرض شود که حالا نکات دیگری داشت ازش صرف نظر میکنیم. همین جناب سیوتی صفحه 208 تمیز رو تعریف کرد. اسمون به معنا من، شما دیگه من رو خوندید، مسلطید الحمدلله. اسمیست به معنای من، کدوم من؟ من بیان جنس، من تبعین. چون تو من تبعین قانون و قاعده این بود اسم مبهمی به کار می رفت، این من می آمد تا به وسیله مجرورش تبعین کند اون اسم مبهم را. اون وقت به خاطر همین در حقیقت مبین مجرور من بود. من که خودش حرفه، که معنا نداره که خودش تبعین بکند یه اسمی رو. اینا اونجا تقدیم معذر شده دقیق و کامل. اون وقت به لحاظ مجرورش که مبین است به این من گفتن من بیان جنس. این که میگن تمیز اسمون به معنا من، یعنی همین، چطور مجرور من مبین بود برای اسم مبهم ما قبل، این تمیز هم همین طور است، مبینیست برای اسم مبهمی یا برای مثلا ذات مبهمی، اونایی که قبول دارن که حالا راجبش صحبت میکنیم. فلذا درجا فرمود مبینو. این استش که کوفی ها اسامی دیگه ای هم به تمیز دادن، مبین، مفسر، تفسیر، تبعین، اینا همه اسامی است که برای تمیز به کار بردن. ما قبلش یه ابهامی باید وجود داشته باشد تا این رفع ابهام بکنه. برای شما فرمودم که تبعین در تمیز مشهور میگن به دو رفع است، یا مبین مفرد است یا مبین نسبت است، که بعضی ها تعبیر کردن از نسبت به جمله، که تعبیر خوبی هم نبود البته دیگه. حالا من اون مباحث رو کار من میگه، من وارد این تحلیل ها بشم سر جای خودش. کسایی که این مباحث رو مطلب کنم تیتر دارن باب و تمیز، اونا باید تو سیوتی و غیر سیوتی وارد اینا بشن. من فقط عرض گزارش رو مشهور قائل بودن تمیز ممیز است، مبین است، مفسر است، یا برای مفرد یا برای نسبت. فرمود اندی رتلون. خب این رتلون این که نسبت که مشخصه، که رتلون فرمود ذاتش، ذات این مفرد مبهم است. گفت مثلا رتلون مثلا اصلاً کلی اصلا، یا تمرتن، یا بگیرید نمیدونم خدمت شما زیتن. اینجا مبین یه مفردی بود، ذات مفردی دارای ابهام بود، رفع ابهام. تعبیر یه وقتایی برای نسبت است. مثال معروفی داشتن تا و زیدون،
گفتن این نسبت اینجا که زید که ابهامی درش نیست، یه اسم علم معرفه غیر مبهم است. این نسبت تیب به زید، این نسبت دارای ابهام است. تا میگی تا و زیدون، میگه از چه حیث، این از چه حیث، یعنی این نسبت معلوم نیست. گفت مثلا از جهت لفظاً، لفظاً
تا و زیدون
به این گفتن تمیز چیا و نسبت مشهور. در مقابل این مشهور اعازمی بودن که مخالفت کردن، من جمله ابن حاجب. ابن حاجب فرمود تمیز یه نوع بیشتر نیست، اونم تمیز از ذات مفرد. ما تمیز از نسبت نداریم و تحلیل دقیقی هم سر جای خودش داشت. گفت فرمود تمیز از ذات دائما ما داریم و تمیز از نسبت نفعی نداریم. چرا؟ چون نسبت اگر بخواد مبهم بشود قابلیت فهم نداره، یه صفر و سکوت علیه نیست. و حالا که تمیز همه شما میدانید که از حیث منصوب بودنش و مرفوع نبودنش از فضلات حساب می شود، نه از ارکان. منصوبات همه فضله هستند. اون فاعل و نائب فاعل، اون مبتدا و خبری که مرفوع هستند و مرفوعات عمدتا نقش ارکان و عمده رو بازی می کنند. فرمود نسبت هیچ وقت مبهم نمی شود، مگر نه یسه و سکوت علیه نمی شود اگر بخواد نسبت مبهم میشه. اونی که مبهم واقع میشود یه ذاته، منتها این ذات یه وقتایی مذکور است. مثلا اون مثالی که زدم اندیرتلون ذات مذکوره، یه وقتایی مقدر است. این آقایون مشهور ابن حاجب فرمود، این آقایون مشهور به اونجایی که ذات مقدر است گفتن تمیز نسبت. عنایتاً به ظاهر چیه بابا؟ آیا شیفت چه بیزه ما؟ چه درد میکشی؟ خیلی خوشه شاید بابا، در صورت موازمت کاری از من برمیه؟
نه نسیم
در از این من مخاطبی بفرمی امن فرمی ماساژی چیزی. تمیز نسبت رو آیون همونیست که ما میگیم تمیز ذات مقدر است. اینا از اونجا گذاریم تمیز نسبت، تمسکن به ظاهر، به ظاهر، ظاهر کلام رو دیدن گفتن خب اینجا که ذاتی نداریم که، چون نبود گفتن پس بچسبونیش به نسبت. و حالا که نسبت هیچگاه مبهم نمی شود، تو تا و زیدون نفسن، تا و زیدون این یه صرف و سکوت علیه هست یا نیست؟ یه صرف و سکوت علیه هست، ارکانش تمامه. پس اگر این نسبت مبهم باشد پس چرا او فهم میکنه؟ پس چرا سرصداش در نمیاد؟ پس نسبت امکان نداره. نسبت تیپ به زید یه نسبت معینه، نه یه نسبت مبهم. بلکه در اینجا در حقیقت اینجور بوده به فهم دقیق عرب که ابن حاجب میگه من تحلیل میکنم این فهم دقیق عرب رو. این بوده تابع شیخ و زیدن، یا بعضی ها دیدید اگر در بعضی از کتب ببینید شیخ اون من زیدن، این شیخ و زیدن هم یعنی شیخ اون یتعلق و به زیدن. اون وقت شای اسم مبهم است. شای اسم مبهم است. شای ذات مبهم است. ذات مبهم است. میگه اون چی از زیده که تابه تیب بهش خورده؟ میگه نفسن. یه ادم که خواستن این
تبعین بودن من رو خوب بیان کنن با تطبیق بر اون عبارت ابن مالک، گفتن جای نفسن هم نشونن برای شما من نفسه، همون که اول بحث بودید، تمیز تمیز بیانگر آن هست که یه من بیانی دارید، تا و شای اون من زیده من نفس از حیث نفسش. اینجا هم در حقیقت یه ذات مبهمیست،
منطقه ذاتی که مقدرن است. وقت شماها این رو دقت نکردید، مثل شما میکردید تمیز چاها نسبت، ما تمیز نسبت نداریم. و بعد از ابن حاجب هم عوازم دیگه از رو تبعیت کردن و حرف او رو پسندیدن.
این هستش که پشتوانه این حرفای جناب ابن حاجب حرفاییست که در علل و نحو آمده. وقتی تو علل و نحو دیگه اینه کارای من نیست، من فقط دارم یه گزارش میدم، من باب تمیز به شما درس نمیدم. هرکی بگن اگر کسی با اینا درس بده، باید درست درس بده، آدم باید درس رو درست بخواند و درس رو درست بده. من فقط یه عرض گزارشی میکنم که شما روش کار کنید. تو بحث علل و نحو دیدید یه عده از تمیز تعبیر کردن به اسم محول از فاعل،
از محول از فاعل اسم تمیز رو دادن و گفتن به خاطر اینکه عرب وقتی شما میگید تا و زید و نفسن، می فهمد تا و نفس و زیده، تا و نفس و زیده. این در حقیقت معنیش اینه، تا و نفس و زیده. و فرمایشات جناب ابن حاجب کاملا تطبیق دارد با همین بحث،
تا و شیعی از زید که اون شیع نفس است، فلذا تا و نفس و زیده.
با حقایقی که در مباحث نحو تحلیلی از اون استعمالات عرب آمده، کلام ابن حاجب کلام است بسیار متین و دقیق. من یه آدرس بدم شما ببینید، گرچه آدرس‌های مفصل رو تو طول بحث خواهم داد، ولی برای این میتونید فعلا سبان جلد 2 194 رو ملاحظه بفرمایید.
خب کافیه گفتن
خدمت شما هست؟ بله کافیه ابن حاجب موجود. خدمت شما عرض شود که تو همین شرح رضی، حالا آدرسشو میدم رضی رم خدمتون، علل و نحو هم آدرس میدم، همه تقدیم محضر میشه. اون وقت فرمودن که دوباره تمیز منصوب است، تمیز منصوب است، این هم اسم منتسب است. خب دوباره شما صفحه 220 کتابتون رو بیارید، 220
ملاحظه بفرمید. الخامس ان تمیز شمع خبریه واجب الخفض، تمیز واجب الخفض تو کلمه خبریه، تمیز استفهامیه منصوب ولا یجوز جره و کلی خدمت شما عرض شود که و تلخص ان فی جر تمیزها اقوالا جواز من تفصیل فا این جرد یه به حرف جره
نانشون درست باشه تمیز که به صورت مجبوری به کار میری که تو همین مغنی باز کعین رو شب برید ببینید دیگه، اونجا رو من نیارم. 207 207 اونجا هم دوباره میبینید همین بحث مطرح شده، میفرمان تمیز کعین مجرور به من به کار میرود. پس این چیه؟ اینا چجوری با هم جمع کنی؟ عده‌ای فرمودند ما در علم نحو دو تمیز داریم، یه تمیز اصطلاحی داریم که در مقابل حال به کار میره، این همیشه منصوب است. این تمیزهایی که شما اینجا به کار میبرید، این تمیز لغوی است نه اصطلاحی که مجرور. عده‌ای گفتن نه تمیز منصوب است، اینا هم تمیز خدمت شما عرض شود که اصطلاحی است. اون تمیزی که منصوب است از حیث غالب است، اگر میبینید آقایون میگن خدمت شما تمیز منصوب است، به حیث غالب میگن. اینا نکاتی است که اول این بحث عرض کردم و البته تو مطالبی هم که میخواییم بخونید به درد بخور هست. ملاحظه بفرمایید، مفتر اقفیه الحال و تمیز و مجتمع آفی، رفقای عزیزم میتونید همین ها رو در اشباح و نظائر جلد 2 188 ببینید. و اعلم انهما اجتمعا فی خمست امور و افترقا فی سبعت فاوجه الاتفاق فاوجه الاجتماع انهما اسمان هر دوتا اسمن. خدمتشون مل مراد به این که هر دوتا اسمند. منظور چی هر دوتا اسمند؟ مثلا جا از زیدون را که بر اینجا که مثلا نفسن تا و زیدون نفسن. خب این قید میخواد چی رو خارج بکنن؟ جناب استاد بزرگوار آی حجت خراسانی دام از زلو در مهدل عریب صفحه 57 نوشتن اسم است، یعنی فعل و حرف نیست. فعل و حرف نیست ولیکن ظاهرن در این فهمیشون تأمل وجود داره. تأمل وجود داره. چرا؟ شما اوجه افتراقتون رو ببینید، همون اولین وجه افتراق که یعنی یه خطبه می فرماید ان الحالت تکونو جملتن و ظرفن و جارن و مجرورا و تمیز لا یکون الا اسما. میبینیم ایشون تو فرق اول کلمه اسم رو به کار میبره و مقابلاتشو جمله اعلام میکنه و ظرف جار و مجرور. ظرف جار و مجرور. خب میبینیم این تعبیر ابن شامه، ما کتاب کسی رو میخواییم حاشیه بزنیم باید با تسلط به مبانی خود او و با کلماتی که او به کار میبره حاشیه بزنیم، نه با اون چیزی که خودمون دلمون میخواد. که و تمیز لا یکون الا اسمن. خب میبینیم ایشون اسم رو در مقابل جمله ظرف جار و مجرور به کار برده.
اگر بخوایم همین تعبیر ابن هشام رو به کار ببرم، بگیم هر دوتا اسم هستند، یعنی ظرف به معنی اعم و جمله نیستند، اون وقت چه پیش میاد؟ مشکل پیش میاد. مشکل پیش میاد. چرا مشکل پیش میاد؟
اسم باید به معنی مفرد باشه. اسم باید دیر از معنی
نه. مشکل چیه؟ اگر بگیم اسم هستن، هر دو تا اسم هستن، یعنی ظرف و جمله نیستن. از عبارت پایین ابن هشام استفاده کنیم که ابن هشام وقتی میگه هر دو اسم هست، یعنی ظرف به معنی الهم و جمله نیستن.
ظرف به اسم متعلقش رو مفرد.
بفرمایید که پس فرق اول رو چی کار کنیم؟ فرق اول که همین بود. فرق اول گفت حال ظرف و جمله هست. اگر بخوای مقابل اسم رو بگیریم، یعنی ظرف و جمله نیستن، که از ظاهر عبارت ابن شام همین به دست آمد، با فرق اول چیکار کنیم؟ چه جواب بدیم؟ شاید همین تو فکر جناب سید استاد دامزلو بوده که ایشون فرموده اینجا اسم هست، یعنی فعل و حرف نیست. اگر بخواد بفرماد یعنی ظرف و جمله نیست، خب چیکار کنه؟ فرق اول در مقابلش علمه. خب حال هست، ظرف و جمله هست، خب اینو چیکار بکنه؟ دیده پس بهتره که تعبیر رو مقابلش عوض کنه، بفرماد اسم است یعنی فعل و حرف نیست، و حالا که هیچ نیازی به این کار نبود، هم عبارت رو درست میکنی هم تحفظ میکنی به مقابلی که ابن هشام بیان. ما داریم چی میخونیم؟ مشترکات میخونیم. و شما میدانید که در مشترکات این قانونه، وقتی میگم دو چیز با هم مشترکن، کافیست که فعل جمله مشترک باشن، نه فعل جمله. هیچ کس نگفته فعل جمله. میگه آقا اشتراک این آقا با این آقای نیست که هر دوتا اینکیه، تمام میشه جهت اشتراک. برای که اون قدش بلنده این قدش بود، برای که اون خوش ذهن این کن ذهنه، برای که اون نمیدونم سیاد این سفیده. یعنی وقتی میگن اشتراکات، مواضع اشتراک، یعنی بل جمله عادی هم چه حرفی نزده، هر دوتا اسم به کار میرن. خب درست هر دوتا اسم به کار میرن، البته حال علاوه به هر اسم ظرف و جمله هم به کار میرن. خب به کار میرن، اون چه جهت اختلافش؟ ولی هیچ این جمله کاذب نیست که هر دوتا اسم هم، ولی هر دوتا اسم هستن. این عبارت مفهوم نداره که هر دو تا اسمن، یعنی ظرف و جار و مجرور و خدمت شما جمله به کار نمیرن. این جمله چیزایی نیست که این کلمات کلمه هایی نیست که مفهوم داشته باشد، احدی برای اینا قائل به مفهوم نیست. این میگه آقا فعل جمله بدانید که هر دو تا یه اشتراکی دارن که هر دو تا اسم هستن. اسم هستن. این در مشترکات دنبال فعل جمله هستیم، فلزا هم تحفظ میکنیم به عبارت، به عبارت ابنشام، تقابل ابنشام و هل همچه آقا همین که عبارت رو درست
نمیشه بگیم جملات حال محل مفرد
هستن. جواب دومی که میخواستم بدم اینه، من قبلا برای شما اول باب رابع آوردم، باب ثانی رو درس دادم منظر شما و گفتم تحفظ کنید، این بارها در باب رابع به کار شما میاد. آمد آفرین. میگه تو باب ثانی شما آوردید کتاب رو، خوندید، درس دادید. ابن هشام فرمود من اول از اون هفت جمله‌ای بحث میکنم که محل اعرابی ندارن. چرا؟ لأنها لم تحل محل المفرد. ولی جملاتی که محل اعرابی دارن تحل محل المفرد، تحل محل المفرد. اینا رو درس دادیم، این تحفظ کردیم فازه. ولی خب بعضی ها مثل بقیه چیزا که از این گوش میشن از اون گوش در میکنن، اینم به اون اضافه کردن چون عادت دیگه، بلکه عادت و هیچ وقت هم نمیتونن استفاده کنن. و شما ببینید در دوران خودتون، آیندگان خودتون رو ببینید، بعد وقتی رفتید سر کلاس ها مباحثه کردید بگید یه بنده خدای بود میومد با ما مباحثه میکرد، اینا رو گفت، رد کردید، اینا رو میگفت و ما دیدیم تو دوران خودمون، اینا نتیجه نمیگیرن. مطمئن باش برای خود ما از مسلمات کسی که حرز میده امکان نداره نتیجه. ها بگیم جمله خالی هم از اون جمله است که داره محل اعرابیه، فلزا قابلیت توجیه دارد. اونجا عرض کردیم چرا جملی که محل اعرابی دارن تحل و محل مفرد، گفتیم به خاطر اینکه اصلا آقایون میگن محل اعراب مفردات هستن، چون محل اظهار اعراب مفردات هستن. اصلا اعراب رو مثل رضی اینجور تعریف کرد، فرمود اون علامتی که با توجه به آن علامت فهم معنا می شود. شما وقتی زیدون رو رفعش رو میبینید دیگه هیچ وقت معنای نسبی تو ذهنتون نمیاد، زیدنی هیچ وقت نمیاد، هیچ وقت معنای زیدونی به ذهنتون نمیاد. و این جایگاه اصلش در مفرداته. فلزو جملی که داره محل اعرابی هستن تحل و محل مفرد. و از این جهت هم دوباره این حل میشن. بگیم حتی اونجایی که جمله است یا ظرف است، چون ظرف هم لابد من المتعلق، کل این عبارت میشود محل چی آقا؟ محل مفرد. فلزو تعبیر اشکال نداره که بگیم هر دوتا اسمند و هر دوتا مفرد. این تو این جواب دوم هارو فراتر گذاشتیم از جواب اول. به جواب اول کفایت میکرد برای این بحث. خب اون مطلب رو صفحه 372 خونده بودیم، دوباره امروز این فاضل عزیز تکرار کرد. دامت توفیقاتو آقای هجبری بودی؟
حجبری.
حجبری به هر صورت دیگه چیزی خدمت شما عرض شد که به جز این نداریم، قد کردید همین میشه. فاوجه الاتفاق انهما اسمان، هر دوتا نکره هستن، نکره، نکرتان، که در سیوتی هم ملاحظه فرمودید تو همین آدرس هایی که دادم، هم در بخش تمیز هم در بخش خدمت شما هست شود که ها. البته توی نکره بودن، دائما نکره بودن، یه اختلافی وجود دارد هم در تمیز و هم در حال. عده‌ای قائلن به غالبا نکره بودن، نه دائما، ولی عده‌ای قائلن به دائما. خب اون وقت اینجا یه سوال پیش میاد. چه سوال پیش میاد؟ اونایی که دائمانی هستن اون مثال‌های غالبنی‌ها رو چیکار می‌کنن؟ فکر کردی اینا رو همه رو
جواب میدن. مثل چه جوابی؟ مثل اون چیزی که یا تعویل میبرن، مثلا ملاحظه فرمودید در سیوتی فرمود همین وحدهو که در تشهد نماز به کار میبری، این حال دیگه، اینو تعویل میبرن به منفردن. منفردن فکر کردی؟ ولی یه جاهای قابلیت تعویل ندارن، از راههای دیگه وارد میشن. مثل چه راهی؟ مثل همون راهی که در مغنی یک خوندید در بحث ال. ال ادخلو ال اول فل اول
و ثانیه نوعان واقعتون فشل واقعتون پیشوزوز من النصر فل اولا اولیش که داخلت علا قول رشید صدت و حبت نفسه ان نفسه. این تمیزی است که معنی اینا جواب بودن بعد کنه این علل تعریض نیست، این علل ظاهر است، علل ظاهر است. یا تو ادخلو الافل فل افل یه ده گفتن این ای مترتبین پشت سر هم گفتن این ال ال چکار میکنید؟ گفتن این علل ظاهر. در صورت بدانید که اینها سبکای متعددی برای جواب دادن دارن.
فضلتان هر دو فضله هستن، فضله رو توضیح دادم، یعنی هر دو عمده نیستند و رکن هستن. منصوبتان راجب منصوبتان صحبت کردم در تمیز، گفتم پس اونجایی که مجرور به کار میره چیکار کنیم، اون حالی که مغنی یک خوندید اونو چیکار بکنیم، لطفا روش تأمل بفرمایید. رافعتان للابهام هر دوتا رافع ابهامند، ولی البته نوع رفعشون با هم دیگه فرق میکنه. ببین خود این در اصل رافعتان للابهام بودن مشترک، ولی از چی رفع ابهام بکنن خدمت شما هست شما متفاوت. ما در اشتراکات دنبال فعل جمله هاییم نه دنبال بل جمله، همینو تایید عرایض بنده است. الان خود ایشون فرق سومی که نقل میکنه ان الحاله مبینتون للحیات و تمیزه مبینون للذوات، هر دوتا تبعین بودن ولی نوع تبعینشون با هم فرق میکنن، از یه حیث مشترک است. رافعتان للابهام که راجب اینم نکاتی رو تقدیم محضر کردم تا حدی. رفقای عزیزم رجوع بفرمایید به این آدرس ها برای دقت در این مباحثی که تقدیم محضر شد. رزی جلد دو 15 حال، جلد دو رزی 72 تمیز، معان نفت جلد دو 270، سبان جلد دو 172، علل و نحو 371. اونجا واسه شما ایشون تحلیلی وارد شده، انما وجب ان تكون الحال نکرتین لامرین. چرا؟ چرا باید اصلا نکره باشن؟ فکر شما البته قاعدتا با اون چیزایی که من در خبر دست دادم باید بتونید تحلیل کنید. قد کردید راب گفتیم حال در معنا در افق معنای قریب است به خبر، فلذا همشون وصفن. زیدون القائم با زیدون قائمن در افق معنویشون فرقی نمی کنه با زیدون قائمان، فلذا اگر اصل در مسند نکره بودن بود، اصل در خدمت شما حال هم میشه نکره. ببینید باز هم اول حوامه جلد دو 223، معان نه دوباره جلد دو 282 283. این آدرس هایی که دادم به درد کل این مباحث شما میخوره، نه فقط همینجا. اما اوجه الافتراق اولیشو عرض کردیم، حال جمله به کار میره، ظرف به معنی الان به کار میره، ولی تمیز نه به کار نمیره.
فأحدها أن الحالة تكون جملة كقول أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا، یکی از جملاتی است که محل اعرابی دارد، فلذا ابن هشام براتون بحث کرده باب ثانی. شب انشالله ببینید کتابتون رو. 377 یکی از جملی که محل اعرابی دارد حال است. صفحه 386 تون رو شب ببینید، نکات خیلی خوبی دارد. اونجا میفرماید که خیلی وقتها حال رو آقایون نمیتونن با جمله معترضه تشخیص بدن، نمیتونن فرق بذارن. این مغنی واقعا کتابه، واقعا کتاب حیف که اونا هست شد. اون وقت نمیتونن قرآن بفهمن، نمیتونن روایت بفهمن. میگه میشه کسی ادبیات بلد نباشه بفهمه؟ میگه میفهمم. ادعا که خب ادعا که راحته که منم الان ادعا میکنم آقا من اعلم مراجع هستم، ادعا که راحته که. ولی خب وقتی انسان میبینه میبینه نه بابا این هر رو از بر نمیتونه. خطبه اول کلامشو غلط میخونه، سیوم الحجه، از اون اولش غلط میره. من علمم تو بی خود کرد که علمی. خدمت شما عرض شود که و 391 اونجا برای شما بحث میکنه آیا جملات انشایی میتوانن حال واقع بشوند یا نه، چون سنخ حال سنخ خبر است نمی شود. اون رو براتون بحث میکنم. باب ثانی خیلی باب خوبیه. بعثهُ الله تعالی و تبارک، وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا رو در حالی که جمله حالیه، واو واو حالیه. کجاها نیاز به واو بود؟ کجاها نیاز به واو و ضمیر بود؟ کجاها فقط ضمیر کفایت میکرد؟ اینا در سیوتی خوندید، امسال در بلاغت دوباره تکرار میشه. رسیدی یا نرسیدی؟ هم در جواهر هست پروندی؟ بله. خب بر صورت مطرحه، هم در سیوتی مطرح بود تو هم آجستی که دادم، هم در بلاغت مطرحه. و الناس زلالون، گمراهانی بودن، فی حیرتن، در سرگردانی. اون وقت ما مدیون این نبی اکرم نیستیم ارواحنا له الفدا تا آخر اون. و ظرفن، این ظرف چون بعدش جار و مجرور اومده میشه ظرف به معنی الاخص یعنی مفعول فی. و ظرفا نحو رأیت الهلال بین السحاب، خود ابن هشام اینو تو باب ثانی دوباره مورد بحث قرار داده. ببین بابا جون صفحه 411 کتابتون، 413 رأیت الهلال بین السحاب.
بله، حکمها بعد المعارف و النکرات رأیت الهلال بین السحاب. اونجا اینو محل بحث قرار بده. ببینید رفقا، من الان اینو بکنم رأیت الهلال، رأیت الهلال من بکنم مثلا فی السحاب، فرق نمی کنه اما بین السحاب. ببینید همین یه جمله ها چند جور افاده معنوی میتونه بکنه. اینا ابن هشام تو باب ثانی به شما درس میده، تو باب ثالث به شما درس میده، الان تو باب ثالثه، تو باب ثالث به شما اینا درس میده. شما اینا رو بفهمید تا بعدا روایات رو خوب بفهمید، آیات رو خوب بفهمید. الان این فسما رو این یکیسی ممکنه ظرف لفظ بگیره متنده کنه، این یه معنی افاده. این فسما رو بگیره متعلق به محذوف، حال از رعی تو قائل، درست؟ این فسما رو بگیره متعلق به محذوف، حال از هلال، مفعول به، این هم درست. میتونه متعلق به محذوف بگیره حال از فاعل و مفعول به، خوندی در سیوتی جایزه. این یه معنی دیگه میده. بعضیش معناش اینجوری میشه، خودم در حالی که خودم در آسمان بودم هلال رو دیدم. ولی بعضیش سکوت نسبت به اینکه جایگاه من کجاست، هلال رو در حالی که هلال در سما بود دیدم. اینا همه رو کسی که ادبیات بلده همه رو یکسان میکنه و همه رو یکسان میفهمه. یه رگوس هلالت حساب رو این معناش رو میفهمم دیگه، کجور میفهمه. اینا دقت داره. یعنی که ابن هشام همه رو یکی یکی به شما درس میده، اون ظرف لب، اون ظرف مستقر، و هی چپ و راست میاد و میره. آه یه ادبیات بس چی سه ساله؟
باز چی 3 ساله که؟ باز اینکه عمرته 3 سال نیست، 80 ساله ادبیات، 80 ساله خیالتون دخت نحو. مگه اینکه کسی بخواد بره ساختمون سازی بکنه؟ نحو رأیت الهلال بعین السحاب، اونجا ابن هشام 411 واسهتون بحث میکنه، 413 براتون بحث میکنه، 415 براتون بحث میکنه، نکات بسیار دقیقی اونجا است. و جارن و مجرورا نحو فخرج علی قومه فی زینته، اینو تو مغنی 1 داری تو حرف فی صفحه 189، اونجا میفرماد کوفیون گفتن این فی به معنای معس، فی مصاحبته. خب خوندی در باء مصاحبت، باء مصاحبت رو یه اسم دیگه شو میگفتن باء الحال، به خاطر اینکه تمام مصاحبت ها رو عرب فهم حال میکنه ازش، فلزا به باء مصاحبت باء الحال همچنان اطلاق میکردن. همینجا فی زینته میشه حال، چون فی فی مصاحبت است. تمام مصاحبت ها رو حروف جر مصاحبتی رو عرب فهم معنی حال میکنه، فلزا فی الحال هم بهش گفتن، باء الحال هم بهش گفتن. این حال است از هوای در خرجه. یا اگر کسی قبول کرد که میشود از مضاف الیه هم حال بیاد، از اون های مضاف الیه قومهی که هر دوتا البته مصداقش در خارج یه نفر است، میخوره به قارون. اینو ابن هشام دوباره 413 براتون بحث کرده، همین آیه شریفه رو 413. این آیه شریفه مباحث خیلی دقیقی داره از جهت فهم آیه‌ای تفسیری دیگه. حالا من اینجا اجازه بفرمایید متذکر نشم، تو درس مغنی 1 معطلش شدم با این کم بوده وقتی که داریم. ببینید مجمع البیان رو جلد 78 417 و نمونه جلد 16 صفحه 164. و تمیز لا یکون الا اسما، لا الا افاده حس میکنن. و ثانی، این ثانی رو دقت کنید شما واسه من حلش کنید. ان الحال قد قد ان الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، به خلاف تمیز. تمیز اینجوری نیست که قد يتوقف معنى الكلام عليها. اینو اسمایی کسی حلش کنه ببینم یعنی چی؟ ان الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، بالا که ایشون فهمید که فضله است، که این چه فضله است که قد يتوقف معنى الكلام عليها. خب نه سوکارا که خب بود، ولی خب آقای چی این عبارت رو چی کارش بکنه؟ بذارید ببینم سر نهیزم چی میخواستی بفهمه با جون یه وقت هم. خب من هم اینجا نفسن رو نیارم دوچار مشکل نمیشی؟ اه بابا همین قد در مقابلش میگه بخلاف تمیز، یعنی همین قد رو هم تمیز ندارد. نشد که بابا حل نکردی عبارت رو برخش ازده میدید بفهم.
تو هم مباحثی که بس را پیده کنها مباحثی که به خبر بیان کردیم به حال بس پشبیه که بس را پیده کن به حال و خبر رنزدیتی به همی جنرم این بس را پیده این بس را
پیده مگه فضله نبود؟ خبر عمده بود، رکن بود، این خودش بالا فرمود فضله است. خب چرا تمیز مگه اینجوری نیست؟ عبارت رو حل کنید. میگه بخلاف تمیز، ولی شما بخوای بگه این فرمایش رو شما که در تمیز هم جریان داره، پس چرا تمیز نه؟ پس مشخص میشه اینا نیست. فرم
خب
آفرین آفرین آیه شیرت همین خواست بگیم آفرین. خوب گوش کنید شما،
فلسفه اینجا بعضی غلط این عبارت رو توضیح دادن با همین توضیحات که بعضی از رفقا فرمودن، گفتن قد يتوقف معنى الكلام، یعنی اگر این نیاد کلام یستگو سکوت علی نمیشود. خیلی حرف عجیبیه. ایشون که بالا فرمود فضله است، که فضله رو ما توضیح دادیم یعنی عمده و رک نیست، یعنی صحت سکوت کلام متوقف بر این نیست. این چه فرمایشیه؟ این منظورش قد یتوقف و اولا قد میاد یه وقتایی یتوقف و معنا کلام، معنا در اینجا یعنی مراد و مقصود متکلم، اون چیزی که میخواد بفرماند ها یه وقته دیگه، با اینی که حال فضل است ولی مراد و مقصودش وابسته به همین فضل است، که اگر نیارد مراد و مقصودش غلط انتقال داده میشود. شما یه دلالت انشالله تعالی شما قبلن هم عرض کردم تو اصول میخوانید، هم در الموجز دارید هم در دلالت سیاقی اصول فقه دارید، به نام دلالت اقتضا. دلالت اقتضا به اون مدلول علیه میگیم، بنابرای یک تعبیر به اون مدلول علیه میگیم که صدق یا صحت کلام شرعن عقلن عرفن، اینا یا شرعن یا عقلن یا عرفن متوقف بران است. مثلا گفتید جا مثلا ربک، گفتید از لحاظ عقیدتی مشکل داره، جا ربک الله تعالی و تعالی ماده نیست که مجید المولود صادق باشه، از طرف این از حکیم جان صادق شده، حکیم جان یا یه کسی که چرت و پرت و هرچی میگه، ولی اگر از حکیم جان صادق شد این کلام رو حل عیاذ بالله میشود کاذب، بعد این الله تعالی و تعالی کذب فرموده. گفتن نه، دلالت اقتضا میگه ما اینجا یه چیزی رو باید در تقدیر بگیریم که اون رو اگر بگیریم اون مد نظرم بوده، فلزا از حجج هست چون از ظهورات هست، جا هم رو رد بگیریم. این اول کجا میگرفت؟ میگفتی صدق یا صحت کلام شرطن اقلن آفن وابسته بگیریم، فلزا الله تعالی و تعالی که با توجه به همین ظهور و عرفیش انداختتش. تو این آیه شریفه که سرور عزیزم فرمود در مورد لبی پوره این آیون انداختن، لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، این انتم سکارا اگر نخواد بیاد، این جمله میشود چی آقا؟ ناسهی باطل، چون الله تعالی و تبارک داره میفرماد صلاة مبغوز من است به آن نه زدن. اینجا برای اینکه مراد و مقصود متکلم غلط نشود، ببینید رفقا این نیاد کلام یسه و سکوت علیه لا تقرب الصلاة، همه ارکانش تمامه، ولی اون معنا و مقصود متکلم وابسته به اینست، وگرنه غلط جلوه میکنن، یا میشه ناسهی سهی در مقابل باطل، یا میشود کذب در مقابل سه. برای اینکه این سر از بطلان در نیاره این باید بیه باید نیاد این سر بطلان در نیاره، نه به اون معنی که خدمت شما از شما که بعضی فرد بودن و بعضی رو خواهان به ذهن شد، یا این مثالی که در کتاب الان آمده که این هم در مؤمن النبی هم لا تمشه فل عرض مرحا، اگر این مرحا نیاد این جمله یه سر سکوته، از جد ارکان تمامه، از جهات عمده ها تمامه، ولی خب اگر الله تعالی و تبارک بخواد نه بزند به مشه و فلعه بگه من چه پا دادی؟ اگر شما مفروض بود راه رفتن خب آدم رو یه جور دیگه فرض کرد که راه نره، ببین شود چی آقا؟ برای اینکه معنای مراد متکلم فهم بشود، این کلام کلام باطلی نشود، اینجا یه مرحلی میخواد، مرحل میخواد، و ایشون ادعاش این هستش که در مورد تمیز دیگه اینجوری نیست، با اینکه هر دوتا فضله، و البته بدانید در حالم قدا یتوقف هم ما رو میرساند، کلمه یتوقف رو بهش دقت بکنیم ما رو میرساند به همین چیزی که عرض کردیم، کلمه توقف انل حالا قد یتوقف و معنی الکلامه علی ها که قولهی تعالی ولا تمشه فی الارض مره ها، نمونه جلد 12 صفحه 121، مره اون خوشحالی رو میگن که ریشه ندارد، معمولا آدم مغرور اینجوریه، از خودش رضایت هایی دارد، خوشحالی هایی دارد که ریشه ندارد، فلزا سینه سپر میکنه راه میره، بسیارم چندش آوره،
مخصوصا اگر از ملبس باشد. اینجور راه نمی رفتن. ما ندیدیم علمای تراز اول احد اینجوری راه به صاف تمیز. تمیز اینجوری نیست هیچ وقت. به همین اندازه هم لا یتوقف علیه. این مورد اشکال واقع شده. انشالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله.